خب همونطوری که شما شنوندگان عزیز هم شنیدید، امروز وزیر بهداشت از قرنطینه و بستری شدن اجباری دو گردشگر خارجی که علائم احتمالی ویروس کرونا رو داشتن خبر داد. در همین ارتباط همکارانم دقایق پیش با رئیس دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد گفتگو کردن که به اتفاق صحبتایشون رو بشنویم.
هر دو تا تستشون من پیش بود از بیمارستان هم تأخیر شده. تست داشتن من جام شدوش مشکلی نیست. اصلا اون دو نفر با هم الان به سرما خوردگی مراجعه کرده بود، هر دو تا آزمایش های اختصاصیشون هم انجام شد، هر دو تا آزمایششون هم منفی بود و تأخیر شدن از بیمارستان. هیچ مشکلی نیست.
آقای دکتر میرجلیلی، این افرادی رو که میفرمایید که مشکوک به ویروس کرونا بودن از کدوم کشور بودن؟
چین هست که آلمان.
کی مرخص شدن؟
تقریباً ساعت 12 بین 12 تا 1 مرخص شد.
خب در همین ارتباط ما از آقای دکتر گویا رئیس مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت دعوت کردیم پشت خط ارتباطی برنامه حاضر بشن. آقای دکتر سلام بر شما.
من هم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر، گفته میشه که در برخی کشورهای همسایه ایران همین ویروس دیده شده. آیا این موضوع صحت داره اساسا؟
ببینید، غیر از کشور چین تمام کشورهایی که مواردی از این بیماری رو گزارش کردن مواردی بوده که توسط یعنی مسافری بوده که از کشور چین اومده.
بسیار خوب. آی دکتر تدابیر
تو خود این کشورها کسی مبتلا نشده، کسانی بودن که مسافرت داشتن به چین، برگشتن به کشورشون، علائم بیماری رو پیدا کرد.
بسیار خوب. آی دکتر تدابیر وزارت بهداشت برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور تا این لحظه چی بوده؟ چون که گفته شده که امکان جلوگیری کامل ورود ویروس به کشور اساسا وجود نداره و مردم هم باید احتیاط‌های لازم رو داشته باشن.
همینطوره که می‌فرمایید. ببینید، این ویروس حتی در دوره نخفتگیش هم ممکنه که از فردی به فرد دیگه منتقل بشه. بنابراین ما بایستی روی این موضوع تاکید داشته باشیم که این ویروس در اثر یعنی با قطرات تنفسی فرد آلوده ممکنه حتی بدون علامت هم منتقل بشه. بنابراین احتمال این که از یک کشوری به یک کشور دیگه بره دور از انتظار نیست. هرچه تعداد مریضا تو اون کشور میزبانش که چین باشه افزایش پیدا میکنه، این شانس هم افزایش پیدا میکنه. ما باید مراقبت‌های خاص خودمون رو بکنیم.
مشخصاً آقای دکتر اگر بخواید علائمی رو در این خصوص بفرمایید، مهمترین ویژگی در واقع این ویروس و علامت اون چیه؟
این ویروس کاملاً علائم شبیه یه آنفولانزای معمولی فصلیه، معمولاً با تب و سرفه و گلودرد و بدندرد و سردرد و اینا شروع میشه. مال اینه که خیلی از اوقات فرد ممکنه که فکر کنه که با این علائم مبتلا به این عفونت شده. نه، اینجور نیست. تا وقتی آزمایش کسی قطعی نشون نده این نیستش که کسی با این علائم مطمئن باشه که مبتلا به این بیماریه. اما یک کسانی هستن که اگر دچار ناراحتی های تنفسی شدید بشن، دچار دیسترس تنفسی بشن، اینا شرایطشون فرق میکنه. ما یه مقداری با حساسیت خاصی، منتها شرطش اینه که این فردی که داریم ازش به حساب ذکر میکنیم حتما سابقه مسافرت به کشور چین رو داشته باشه در حال حاضر. اگر نه نداشته باشه، جز مردم عادی کشور خودمون باشه، نباید چنین نگرانی ایجاد بکنیم.
آی دکتر، شما تو صحبت‌های قبلیتون فرمودید که ممکنه این ویروس بدون علائم هم باشه، یعنی ممکنه الان مثلا مسافری اومده باشه از خارج از کشور به ایران و این ویروس هم رو خودش هم آورده باشه؟
احتمال یه همچی چیزی هست، ولی اونا دیگه اونقدری اهمیت نداره. ما برامون نگرانیمون موارد شدید این بیماری هستش که ممکنه فرد جان خودش رو از دست بده.
آقای دکتر یه سوالی هم ممان سال آخر از شما داریم. در فضای مجازی تصاویری از سنجش تب مسافران ورودی در واقع فرودگاه امام خمینی پخش شده بود که برخی مسافران بدون اندازه گیری تب از گیت کارکنان فرودگاه رد می شدن. در این بارم توضیح می فرمایید که چی بود داستان؟
ببینید، کلا ما اونجا همکاران ما که یه پرسنل تعلیم دیده برای این کار هستن، تلاششون اینه که کسی از زیر چشمشون دور نشه. اینها مجهز هستند به تبسنجای لیزری بدون اینکه اصلا مزاحمتی برای فرد مراجعه کننده ایجاد بکنن، با موافقت خودش این درجه حرارت بدنش رو اندازه گیری میکنن. ظرف روزهای آینده ما یه دستگاه های پیشرفته تری هم انشالله در فرودگاه امام خمینی نصب خواهد شد که با اونا دیگه حتی این مشکل هم حل خواهد شد. اما الان اون چه که مسلمه اینه که همکاری مسافرینی که برمیگردن با مامورین بهداشتی ما حرف اول رو میزنه، تلاش کنیم که مسافرها با خیال راحت این همکاری رو داشته باشن. هدف ما جز
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
منم از شما تشکر میکنم.
متشکرم. ارتباط زنده تلفنی ما بود با آقای دکتر گویا، رئیس مرکز مدیریت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت. شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو در این باره و همچنین موضوع ابتدایی برنامه رمز دوم پویا به 3610 برای ما پیامک بکنید. اما بریم سراغ یه پیامکی که از شما هموطنان عزیز به دستمون رسیده. یکی از هموطنان گفته بنده با داشتن مدرک کارشناسی مدت هاست که تاکسی سرویس یا همون آژانس کار میکنم، پس از این طرح ساماندهی مصرف بنزین و واریز مابه و تفاوت مبلغ سوخت به آژانس های تلفنی، ولی باید بگم که با کمال تأسف این سهمیه به بعضی از رانندگان تعلق نگرفت. چرا؟ پیگیری کنید که بنده و دیگران با این وضعیت معیشتی تکلیفمون چیه. با بررسی ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن، حدود 42% اونا که این شرایط رو نداشتند حذف شدن. اما آیا قرار ظرفیت 42% جدیدی برای ثبت نام مسکن ملی ایجاد بشه؟ همکارم خانم نجبایی با آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفتگو کرده که به اتفاق بشنویم.
حدود 240,000 واحد ثبت نام شد، به اضافه 20,000 واحد هم در بافتای فرسوده، مجموعا 260,000 واحد. این 240,000 واحد ثبت نامی چون باید واجد شرایط باشن بر اساس آیین‌نامه قانون ساماندهی، توسط 3 سامانه پایش شدن. این نتیجه پایش جمع‌بندی نهاییش قریب 58% واجدین شرایط به طور متوسط کشوری، کسایی که ثبت نام کرده بودن واجد شرایط شناخته شدن، و 42% فاقد شرایط مندرج در قانون هست.
آیا این 42% که شما می‌فرمایید خط خوردن قرار هستش که جایگزین هم داشته باشن؟
بله. ببینید، ما قبلا هم اعلام کردیم که موقعی که پالایش صورت بگیره و ظرفیت‌ها آزاد بشن مجددا ثبت نام می‌کنیم، به اضافه ظرفیت‌های جدید احتمالی که ممکنه استان‌های مختلف تامین بکنن. ولی ما تمام تلاشمون اینه که تا قبل از پایان سال مجدداً ثبت نام توی استان ها داشته باشیم.
ساخت این واحدها قرار هستش که از کی شروع بشه؟ توی این دولت قرار انجام بگیره یا در دولت بعدی امکان ساختش فراهم خواهد بود؟
نه، ساخت این واحدها خیلی شروع شده، همین الان در مراحل مختلفه که ما اخیراً تصمیمی گرفته شد به لحاظ اینکه اطلاع رسانی دقیق‌تر انجام بشه. اصلا به صورت دوره‌ای ما تصویر این پروژه ها رو در اختیار افکار عمومی می‌ذاریم توسط صدا و سیما و یا رسانه‌های دیگه، و توی بخشی از این پروژه انقریب عملیات اجرایی شروع میشه.
تو بحث خود رو کسانی که حالا با این ربات‌هایی که میومدن ثبت نام بکنن، کسانی که برای واگذاری‌ها تو ثبت نام‌هاشون دچار مشکل می‌شدن، برای بحث همین ثبت نام مسکن ملی هم گاهن مردم اعلام می‌کردن، پیامک می‌فرستادن که در شروع ثبت نام وقتشون تموم می‌شد، امکان ثبت نام براشون فراهم نبود. آیا شما فکر می‌کنید همون مشکل خودروسازا توی بخش مسکن مطرح بوده؟
حالا ببینید، ما تمام مراحل ثبت نام، اکثر این ثبت نام به خصوص تو شهرها و استان‌های که بیشتر استقبال شده بود و متقاضی بیشتری داشت، با حضور دوربین‌های صدا سیما، یعنی دقیقاً روی مانیتورها بود و جریان ثبت نام رو کاملاً داشتن رصد می‌کردن. تیم‌های ناظر از دستگاه‌های مختلف حضور داشتن و مراحل چک می‌کردن. ولی این که در حقیقت یک کسی دیرتر یا زودتر، چون بعضی از شهر ظرفیت کمی داشتن و طبیعیه که خیلی زود پر می‌شدن، این یه بحثی بود که بعضی سوال می‌کنن، از این باب میشه بهش توجه کرد و بحث قابل تأمل.
خب گفتگویی بود با آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی درباره حذف 42% از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن. شماره پیامک برنامه 3610 و شنونده پیک نیمروزی هستید. اما با آغاز دوباره ساخت و ساز 14 پایه بلند تلگابین کرمانشاه، کارشناسان میراث فرهنگی کشور و استان کرمانشاه درباره تخریب و سنگ‌نگاره‌های طاق‌بستان این استان ابراز نگرانی کردند. مرتضی علی مردانی در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته.
برخی ها از این میگویند که زنگ ها برای تهدید سنگ‌نگاره های ساسانی طاق بستان کرمانشاه به صدا درآمده است. آنجا که کلنگ های ساخت و ساز 14 پایه بلند تلکابین به زمین کوفته شده و کارشناسان میراث فرهنگی این سرزمین را نگران کرده است که مبادا سودای راه اندازی چنین سازه هایی ثبت جهانی اثر را تهدید کند.
اصولاً با ایجاد یک جاذبه دیگه شما گردشگر بیشتر از این برش نمیتونین جذب کنید و این پروژه شاید بهتر باشه اگه مسئولین به فکر کارهایی در زمین گردشگری و توسعه گردشگری توی استان کرمانشاه هستن، باید ببینن کجا خلای بیشتری وجود داره.
با فرض قرارگیری رستوران و ایستگاه تلکابین و امکانات مختلف، بخش زیادی از آثار تاریخی و محیط زیست آسیب خواهد دید. این را برخی کارشناسان میراث فرهنگی میگویند، چرا که تلکابین از بخش غربی پارک کوهستان بالا می رود و در آخر در دشت کاهو توقفی دارد و در نهایت در بخش شرقی بعد از تاغ‌های ساسانی پایین می آید. در بخش شرقی هم آثاری وجود دارد و جز محوطه‌های باستانی است. دکتر سجاد علی بیگی، استاد باستانشناس دانشگاه رازی کرمانشاه:
محدوده ای که پیشنهاد شده برای ایجاد تلکابین توی محدوده تاق بستان، از نظر من به عنوان باستانشناس، این توی عرصه توی محدوده حریم این آثار تاریخیه، چون تاق بستان خودش به تنهایی اونجا نیست، اینجا شامل چندین مجموعه از دوره پیش از تاریخ، چند غار با آثاری از دوره پایینه سنگیه و ایجاد این تلکابین قطعا آسیب میرسونه به حریم اینها به عنوان آثار تاریخی.
عملیات ساخت تلکابین در حالی دوباره از سر گرفته شده که پیش از این در دهه 80 و اوایل دهه 90 قرار بر ساخت تلکابین بود که نشد. حالا در قسمت غربی پارک کوهستان پایه‌ای که در گذشته ساخته شده بود باقی است و مسیر تازه‌ای تعریف شده که به دشت کاهو میرسه. حالا و آنطور که امید قادری، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه میگوید، این ساخت و ساز در عرصه میراثی نیست، در حریم است. به گفته قادری، با توجه به کاوش‌هایی که در قسمت‌های بالای منطقه انجام شده است، از شهرداری خواسته شده است پایه آخر را عقب‌تر ببرند و از دشت کاهو دورتر شوند.
یه منطقه به اسم دشت کاهو در بالای کوه طاق‌بستان، اونجا خب به اذعان باستانشناسان ما اونجا یافته‌های فرهنگی وجود داره. عبور پایه‌ها را از اونجا ما گفتیم آقا این موضوع ممکنه مثلا مشکلی داشته باشه، ما اونجا آثار داشته باشیم. برای کم کردن عوارض این موضوع اینها، صورت جلسه ای هم تنظیم کردیم با شهرداری که این قبل از اینکه اونجا بخوان این پایه‌ها را بذارن، تقریبا 3 تا پایه‌شون می‌خورد تون دشت کاهو، ما جای پایه‌ها را کاوش بکنیم برای یافته‌های تاریخی. اگه اونجا به یافته‌های فرهنگی بخوریم، اونها عرضم به خدمت شما اون 3 تا پایه آخر که تو منطقه هست نقشه رو تغییر بدن به سمت ضلع شمالی تر این موضوع، که این کاوشا انجام شده و ما بهشون اعلام کردیم که این پایه های اون قسمت را شما باید به سمت شمال تغییر بدید.
آنطور که قادری، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه میگوید، این پروژه از جهت گردشگری برای این سازمان و استان در کنار اهمیت میراث فرهنگی آن بسیار اهمیت دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بالاخره ببینید، من متولی گردشگری هم هستم، خب هرچند میراث فرهنگی برای ما اصله، ولی خب واقعیت موضوع اینه که در کرمانشاه یه مطالبه عمومی شکل گرفته برای تلکابین.
پروژه تلکابین کرمانشاه، پروژه که صدای دوستداران میراث کرمانشاه را بالا برده، صدایی که به گفته وحید شامبیاتی، رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری کرمانشاه، شنیده شده است و در پیشبرد پروژه همواره مورد توجه قرار گرفته و به گفته او مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مسیری که انتخاب کردیم هم ایمنیش بهتره، هم دید منظر خوبی داره.
جذابیت بالای گردشگری داره.
موقعیت سایت ابتدا انتهاش خیلی خوبه و دید منظر خوبی داره. یعنی اون دغدغه‌هایی که سازمان میراث فرهنگی داره را دیدیم ما و قطعاً هم رعایت میکنیم.
شکی نیست پروژه تلکابین کرمانشاه که بیش از یک دهه از کلنگزنی آن میگذرد برای اقتصاد توسعه گردشگری و البته اشتغال زایی استان اهمیت بالایی دارد و خب باید هم داشته باشد و مورد توجه و حمایت متولیان امر هم قرار بگیرد. اما این نباشد که هزینه پیشبرد یک طرح اقتصادی و گردشگری استان تخریب دستاوردها و میراث باستانی استان باشد که جذابیت بالایی در جذب توریست داخلی و خارجی دارد. به نظر می رسد با کار کارشناسی دقیق تر و توجه به ملاحظات میراث فرهنگی و زیست محیط منطقه می توان این پروژه را به خوبی به سرانجام رساند.
خب خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز. شماره پیامک برنامه 3610 و ممنون که همراه ما بودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظ الله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
تو زمین و آسمون کاری ندارم غیر از به پای اعتقاد تو نشستن، پهلو گرفتن سمت تو راه نجات، سمت تو که پهلو تو اونجوری شکستن. هرچی از تو گفتن و گفتیم هر روز، یک قطره از میراث دریای تو بوده، هر بوته یاسی که بیرون اومد از خواب، از بوسه دنیا به پاهای تو بوده. رفتار تو شرح یه دنیا عاشقانه، اونم برای بهترین مرد زمانه. آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز می کردی به شکوه، صبرت برای دشمنت کینه نمی شد، چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب آینه نمی شد.
What's
از بعد تو هر جا که یک در باز میشه تو سینه یک کل جهان میپیچه دردت. افتار تو شرح یه دنیا عاشقانه، اونم برای بهترین مرد زمانه. آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز میکردی به شکبه، صبرت برای دشمنت کینه نمیشد. چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب و آینه نمیشد.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزانیم در روز سه‌شنبه هشتمین روز از بهمن ماه سال 98. امیدوارم ساعت خوبی رو سپری کرده باشید. در بخش دوم برنامه ها مریم فطرتی تهیه کننده، سعیده بوداقی صدا بردار، سیمین بلوری هماهنگی و من بتول نجفی تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزانیم. اما در آستانه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و در این قسمت از برنامه های رادیو ایران دعوت میکنم گزارشی بشنوید از همکار خوبم آقای علی رشیدی که این گزارش رو از مجلس شورای اسلامی تهیه کردند.
کنندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. امروز هم با ریاست آقای دکتر لاریجانی مجلس جلسه علنی داشت. حدود ساعت 8 خورده‌ای بود که سخنگوی هیئت رئیسه در بین خبرنگاران حضور پیدا کردند و به موضوعات مختلفی اشاره کردند. اولین موضوعی که عنوان کردن که امروز پایان کار مجلس در ماه بهمن هست و گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1399 هم تا هفته آینده اعلام میشه و نمایندگان به مدت 10 روز فرصت دارن تا پیشنهادات خودشون رو به کمیسیون تلفیق اعلام بکنن. جلسه علنی بعدی مجلس بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی 5 اسفند ما خواهد بود. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به دفاع از عملکرد مجلس دهم پرداخت. عنوان که از 1375 قانون تصویب شده در مجلس دهم، تعداد استیضاحهای انجام شده در مجلس دهم 6 مورد بوده که 2 مورد منجر به عدم اعتماد و تعداد تحقیق و تفحص هایی که انجام شده در این مجلس 12 مورد بوده که بعضی از اونها هنوز هم در حال انجام است. مصوبات دیگری هم رو نمایندگان داشتند. نمایندگان خانه ملت خدمات اقامتی هتل های 3 ستاره و پایین تر، مهمان پذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های زیرفت را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند. عضو هیئت رئیسه مجلس امروز طرح خروج ایران از پیمان NPT را اعلام وصول کرد. نمایندگان مجلس با مستثنا شدن نظام مالی و استخدامی سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین افزایش درآمدهای این سازمان رو از منابع مالیاتی رو مخالفت کردن باهاش. نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان لایحه موافقت نامه بین ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیایی و اقیانوسیه رو اصلاح کردن و آخرین موردی که خدمتتون عرض بکنم طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات رو اعلام وصول کرد. این مهمترین موضوعاتی بود که امروز در صحن علنی مطرح شد و خدمت شما عزیزان عرض کردم. براتون آرزوی موفقیت میکنم و تا اسفند ماه که با صحن علنی دیگری که در مجلس داشته باشیم از شما خوبان خداحافظی میکنم. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
در طول تاریخ بشر زنان بسیاری آمدند و درخشیدند. برخی از اونها تونستند نقش آفرینان جهان باشند و سرمشقی برای فضایل اخلاقی و انسانی، اما هیچ کدوم از اونها هرگز به پای حضرت فاطمه سلام الله علیها نرسیدند. شیعیان و پیروان ما و همچنین دوستداران اولیاء ما و نیز آنهایی که با قلب و زبان تسلیم ما هستند بهترین افراد بهشت خواهند بود، از بیانات حضرت زهرا سلام الله علیها.